کنیم.
مکاسه با استاد فرهانی 28/11/94.
رسیدیم به کتاب اگر باز بشه. بله، رسیدیم به این نمیاد. یک کجا داشتیم عبارت رو میخوندیم؟ بله، نمید این نیمت بالا این لحظه. بله، عبارت شیخ رو خوندیم از مبسوط، گفتیم تیکه آخر شهرت رو داشتن مبسوط میکردن که با این شهرت در واقع خدمت شما آرزم دیگه، عملا این قول در مورد صیغه افعل، جواز تقدیم در مورد صیغه افعل منتفی بشه، همه ادله رو رد کردن. داشتیم برگشتش رو میخوندیم. کلمات و شیخ طوسی رو خوندیم، اون روایت هم خوندیم، درسته؟ در مبسوط رو خوندیم دیگه، درسته؟ رسیدیم حرف قاضی ابن براش. خب پس نه، ما کلام رو به پایان بردیم در این مقطع که واسیقه افعل مقدم انشاء قبول امکان نداره. البته گفتم دیگه تخفیفاً بگید با صیغه افعل انشاء قبول امکان نداره، چون وقتی میگیم صیغه افعل خود به خود تو شکمش نوشته شده که باید حتما این مقدم باشه، چون بعنی که نمیتونه مؤخر باشه، یعنی استیجابه، درخواست، طلب، استدعاه، پس باید قطعا مقدم باشه. اینا رو تمام کردیم، بعد شروع کردیم و کیفکان این دفعه برگردیم ببینیم با بعنی کیا تونستن انشاء صیغه رو درست کنن و استدلال به روایت رو، فحوا رو، همه رو دوباره برگردونیم زنده کنیم. اون بخش رو خوندیم از کلمات شیخ طوسی و در ضمن زنده شدن استدلال به روایت، حالا داریم ادامه میدیم. و حکی جواز و تقدیم به هذا اللفظ عن القاضی. قاضی ابن براج معاصر شیخ طوسی است، متوفای 481 قمری است، فل کامل، کامل قاضی ابن براج دست ما نرسیده، اما بقیه کتاب های قاضی هستن. بل یمکن نسبت و حاضر حکم، پس آقا حکی جواز و تقدیم از قاضی، خود قاضی چون جزء قدماء و معاصر شیخ طوسی خیلی مهمه برا ما، معزالک یه دلیل دیگه. پس یک، شیخ طوسی، دو، قاضی ابن براج. البته اون یک که شیخ طوسی بود در ضمنش روایت و فحوا و اینا رو هم تثبیت کردیم، یعنی یه جنبه شهرت داشت که شیخ طوسی از خود ما فتواش اینه، یه جنبه خود استدلال داشت که روایت رو تصحیح کردیم، یعنی حواسمون باشه اینها، اینا هر کدومش یه مزیت داره. دو، قاضی ابن براج. سه، حالا یه دلیل دیگه. بل، این دلیل بعدیه. دلیل بعدی، آقا شیخ میگه هر کسی که قائل به جواز تقدیم قبول بر ایجاب، قائل به جواز صیغه افعل. ممکنه کسی این رو بگه، هر کسی که قائل به جواز تقدیم قبوله در واقع قائل به جواز صیغه افعل هم هست، چون صیغه افعل تنها جایی که میتونه قرار بگیره کجاست؟ مقدمه. فهر کی اینو گفته باشه، خب این تمام دیگه. هر کسی که روایت سهل ساعدی رو قبول کرده قائل به جواز تقدیم به صیغه افعل، چون تو روایت سهل ساعدی روایت ابان اتزوجک بود، اون فعل مستقبل بود، لکن روایت سهل ساعدی زوجنی ها بود، زوجنی صیغه افعل بود. میگه پس هر کسی قائل به جواز تقدیمه، هر کسی قائل به تمسک به روایت سهل ساعدی است، یعنی قائل به جواز صیغه افعل است. خب این تمام، این لذا هم بل داره، ترقیه، میگیم هر کسی اینطور فتوا داده اینو قائل. خب بعد شیخ از این استدراک میکنه، میگه البته ما الان به ایدینا هم عبارت محقق هلیست هم عبارت علامه هلی، هر دو بزرگوار ولو جواز تقدیم قبول بر ایجاب و قبول کردند، اما استیجاب، طلب بی، استدعاء بی یعنی افعل را قبول نکردند، یا منجزن گفتن نه، یا مرددن تردید کردن توش. پس این نشون میده که این بل غلطه، نمیشه بگیم هر کسی قائل به جواز تقدیم صیغه افعل و قبول داره.
از این
ورش، یعنی هر کی امر گفته باشه، بله این ورش میشه، اما این تو بحث نیست، دعوای ما سر این ورش، میخوام افعل رو اثبات کنیم. دعوای ما سر عنایت به اثبات افعله. پس این بله یک دلیل دیگه ای میتونست باشه، خدشه دار شد با این دو نفری که مخالفن. بخونیم عبارت رو. بل و دلیل بعد، یمکن نسبت و هازل حکم. هازل حکم یعنی چی؟ جواز به صيغه افعل بعنی استیجاب الی کل من جوز تقدیم القبول علی الایجاب بقول مطلق. هر کس به صورت مطلق گفته جواز تقدیم قبول، افعل قبول کرده. آقا انقلت ما خواهر روز اول دعوامون سر جواز تقدیم بود، پس چرا رفتیم رو افعل؟ الان افتادیم دنبال اثبات بعنی. ما که عروض اول این مسئله که بحث کردیم در مورد چی شروع شد؟ جواز تقدیم قبول. الان گم شد انگار حد وسط. ما اصلی ول کردیم افتادیم دنبال اثبات به این. چرا رفتیم تو جاده خاکی؟ جواب بدید. گفتیم ما ماهیت طبیعی بی کار نداریم. ماهیت طبیعی بی جز اخیر علت تامش صیغه است. صیغه است که مشخص میکنه این بی چنو بی است و چیست. لذا حتی وقتی میخوایم جواز تقدیم رو بحث کنیم، باید جواز تقدیم رو به صورت استقراقی رو کل صیغتن بررسی کنیم. همون مقدمه اینا معید بشه که شیخ اون مقدمه و تحقیق رو خیلی مهم میدونه. خب الا کل من جوز تقدیم القبول علی الایجاب بقول مطلق و تمسک له، تمسک کرد به این در واقع جواز تقدیم قبول، تمسک له فی النکاح به روایت سهل الساعدی که تو اون روایته چجور بود؟ المعبر فیها تعبیر شد فیها در روایت سهل الساعدی عن القبول به طلب تزویج، گفت زوجنی ها یا رسول الله، صیغه افعل به کار برد. پس هر کس که جواز تقدیم دارد به قول مطلق، هر کس که به روایت سهل الساعدی در کتاب النکاح تمسک کرد، یعنی قبول را با افعل صحیح الانشاء دانست. تمام. حالا الا برمیگرده استتراک میکنه از حکم بل. گفتیم بل یمکن نسبت الا کل، میگه الا کل رو من نمیتونم اثبات کنم. چرا؟ الا ان المحقق رحمه الله تعالی، محقق هلی مع تصریحه، گفتم براتون عبارتای امام رضوان الله علیه تو تحریر تو بعضی از کتب فقهیه مثل حدود، قصاص، دیات، اینا رو نگاه کنید، عبارتهای امام سایه عبارتهای محققه. یعنی محقق توی یه مسئله گفته مسئله مثلا چندم کتاب الحدود، یه فتوای تو اون مسئله 6 تا فرع گفته، امام هم 6 تا فرع تو همون مسئله توی یه مسئله آورده. حتی الفاظ شبیه به همن، مگر امام حکم محقق و قبول نداشته باشه. خیلی مورد عنایت محقق. مع تصریحهی، تصریح کرد محقق فی البیعه به عدم کفایت الاستیجاب. استیجاب یعنی چی؟ یعنی طلب الوجوب، یعنی افعال. دوستان این ترکیب بند، این ترکیب بند الاستیجاب و الایجاب یک کلید واژه است. الاستیجاب و الایجاب این یک کلید واژه است، این ترکیب بنده. مثل الایجاب و القبول هست تو عبارتهای فقهی، میگیم الایجاب و القبول یعنی بعت و اشتریت. الاستیجاب و الایجاب بعنی بعتک. راحت کردی؟ این دوتا رو هم که عطف میشه، این ترکیب بندیه، این خودش یه علمیه. کیا قائل به الاستیجاب و الایجابن؟ یعنی کیا قبول دارن بعنی و بعتک کافیه برای صیغه باشه؟ اگر این حجت بشه، پس یه الایجاب و القبول داریم، یعنی بعتک اشتریتو، بعت و قبل تو. یه الاستیجاب و الایجاب داریم، یعنی بعنی بعتوک. خب به خودش یه عنوانیه، میتونید سرچ کنید تو نرم افزارا پیدا میکنید، خیلی مطلب براش پیدا میکنید، مثل الایجاب و القبول، الاستیجاب و الایجاب. خب بعدم تصریحه فی البی به عدم کفایت الاستیجاب و الایجاب بعنی بعتوک فایده نداره. صرح المحقق به جواز تقدیم القبول علی الایجاب، گفت میشه اشتریت رو مقدمه بر بعت و دانست. و ذکر العلامه الاستیجاب و الایجاب، علامه موضوع استیجاب و ایجاب طرح کرد، یعنی بعنی بعت و جعله خارجا عن قید اعتبار الایجاب و القبول. گفت ایجاب و قبول هر جا باشد معامله صحیحه، اما از عنوان ایجاب و قبول دو چیز خارجه. یک، معاطات، دو الاستجاب و الایجاب. این دوتا از عنوان ایجاب و قبول بیرونه. معاطات چرا بیرونه؟ چون سبب فعلی ایجاب و قبول ظهور در سبب لفظی داره. الاستجاب و الایجاب بیرونه، چون او بعنی به تو که ایجاب و قبول، یعنی به تو اشتریتو یا به تو قبل تو. پس جعل الاستجاب و الایجاب را خارجا عن قید اعتبار الایجاب و القبول. گفت از عنوان بیرونه، کلمه معاطات، معاطات هم بیرونه. و جزم به عدم کفایت الاستجاب و الایجاب. دوستان یه معید بیار، یادتونه علامه اولین کسی بود که از نقل کرد فساد معاطاتو، بعد ازش استدراک کرد، بعد تو استدراک گفت نهایت چیزی که میتونیم قبول کنیم اباحه تصرف. چرا؟ چون اینا همه از تحت عنوان ایجاب و قبول خارجه. پس که انه علامه ذهن شریفش نقشه بندی کنید، علامه تو ذهن شریفش ایجاب و قبول به عنوان شرط بی مجمعون علیه، این مسلمه، هرچی از تحت ای بیرون بره از عدم حجیتشه، مگه دلیل دیگه ای بیاد درستش کنه. لذا الاستجاب و الایجاب بیرونه پس باطله، معاطات بیرونه پس باطله. بعد تو معاطات گشت، گفت چون اجماع داری بر اباحه تصرف، اباحه تصرف شو قبول میکنی. خب مع انه، حالا آقا مع ان العلامه با اینکه فتوا داد استجاب و ایجاب باطله، جزمه به عدم کفایته، اما تردد فی اعتبار تقدیم القبول علل ایجاب. آقا ای توضیحات چی فهمیدیم؟ از این توضیحات چی فهمیدیم آقا؟ ماجرای جواز تقدیم قبول یه مسئله ایست در فقه، ماجرای صحت انشاء با صیغه افعال قبول را یه مسئله دیگه ایست در فقه. بله اگر تونستی صحت انشاء با افعال درست کنی، به طریق اولا جواز تقدیم تو این مورد قبول کردی، چون بعنی نمیتونه مؤخر باشه، پس تو این مورد قبول کردی. لکن انالنا به اثبات ذلك، حالا که انالنا به اثبات ذلك، جمله آخره بگم الان خدمتتونم. شیخ میگه حالا که اینطور شد و کیف کار، پس جنبندی کنیم. فقط عرفته، فقط عرفته کجا؟ یادتون میاد دو صفحه پیش شیخ وقتی استدلال سید بحرالعلوم رد کرد، گفت و من ما ذکرنا از هر وجه و نظر در این که بخوایم بیع را با بعنی انشاء کنیم، انشاء قبول رو با بعنی انجام بدیم، و من ما ذکرنا، همون جوابی که به بحرالعلوم دادیم کافی است که بعنی رو هم خراب کنه. گفت چون بعنی استدعاء طلب فی المستقبل، تنجز الان نداره. میگه حالا و کیف کن، با این استدلالایی که کردیم هم حرف گذشتمون تثبیت شد، زنون رو با هم متراکم کردیم، اعتمادمون به همون حرف خودمون بیشتر شد که چی؟ فقط عرفت ان الاقوى المنع فی البیع لما عرفت المنع، منع کی؟ منع بعنی صیغه افعال. بل لو قلنا، ها حالا اضافهش کنیم آقا، بلکه با این توضیحاتی که گفتیم، بل ترقی ها، با این توضیحاتی که الان تو این دو تا پاراگراف آخر گفتیم، معلوم شد قصه بعنی یعنی استیجاب باز یه مسئله ای اصعب از مسئله جواز تقدیم قبوله، قصه جدا داره برا خودش. بل لو قلنا، پس حتی اگه بگیم لو، این لو امتناعیه نیست، فعلا نگفتیم، ممکنه بعدا بگیم لو قلنا به کفایت تقدیم به لفظ قبل تو، حتی اگر با لفظ قبل تو بخوای قبول مقدم رو درست کنیم، یمکن المنع هنا، هنا یعنی چی؟ فعلا بعنی، در بعنی باطله. چرا؟ دوتا مشکل بناءن على اعتبار الما، بناءن بلش کن، دوتا مشکل داریم. مشکل چی بود؟ نه یک، اشکالاتی که ما داشتیم اصلا جواز تقدیم قبول گیر کردیم توش. دو، با بیاناتی که الان ای آقایون داشتن نشون داد استیجاب مشکل مستقلی داره، لذا پرونده استیجاب از پرونده جواز تقدیم هم علامه جدا کرد هم محقق. حالا آقای کردی به من میگه آقا علامه و محقق جزو متأخرین، چه به درد ما میخورن؟ جواب میدیم آقای کردی اگه کسی اشکال کنه بهش میگیم برای نفی حکم خوبه متأخرین هم باشن، ما که نخواستیم با استفاده از اینا اثبات و حکم کنیم، ما میخوایم ایجاد شبهه کنیم فعلا. میگیم ببین اینا هم استیجاب و پرونده چه جدای از جواز تقدیم دیدن، پس استیجاب قصه جدایی داره. با صرف تصحیح جواز تقدیم نمیتونی استیجاب رو درست کنی، لقائلن که یه شبهه ای درش هست. حالا او شبهه چی میتونه باشه؟ نمیدونیم، خیلی چیزا میتونه باشه، اما یکیش این میتونه باشه، مخصوصا بناءً على اعتبار المازویه فی ما دل علل قبول. مثلا اگر کسی قائل باشه که باید صیغه قبول مازی باشه، بعد اون موقع میگه بعنی هم جواز تقدیم داره هم امره، هم جواز تقدیمشو باید درست کنیم، هم از مازویه دست بکشیم امر بودن رو هم کافی بدانیم. البته ممکنه هم این منشأ حرف محقق و علامه نباشه ها، محقق و علامه گفتن استیجاب پرونده مسئله جدا داره. پس سه تا نکته شد با این بناءن، سه تا نکته شد. نکته اول جواز تقدیم باید درست بشه، نکته دوم مازویت باید حل بشه، نکته سوم محقق و علامه پرونده استیجاب رو جدا دیدن. یه اگر منجر به شهرت محققی بشه جلوی فتوای ما رو میگیر، میگیم وصل الیهم دلیل لم یصل الیهم. خب حالا بفرمایید سوال.
معنی انهم تردده، این باعث میشه تردید علامه کرده، باعث میشه نقض تامی نباشه به اون حرف قبلی دیگه،
بلو خراب میکنه، ترقی رو خراب میکنه. ما نخواستیم فتوا رو نقض کنیم، گفتم اشکال میخوایم ایجاد کنیم. ما فقط حالا ما مخربیم، ما مثبت که نیستیم فعلا، ما میخوایم ناقض باشیم. خب اگر ما بعنی بخوایم، اگر بگیم مازویت شرط صیغتینه هم ایجاب هم قبول، بعنی چون فعل امر باطله دیگه، سواء قدم او اخر،
ظهور مستقر
نظام ممکنه قبل تو رو ما قبول کنیم، بعنی رو قبول. گفتم اما اینا اگه گفتیم این تنها منشأ کلام محقق و علامه است، پس دو تا مشکل داری تو بعنی. اما اگه گفتیم این ممکنه تنها منشأ نباشه، سه تا گیر درست میشه. یکی محقق و علامه، مثلا حالا بگردیم شهرت براش درست کنیم، بتونه از گذشتگان و آیندگانم براش قرینه بیابی. جانم نمیدونیم، میگیم همین که اینا پرونده رو گفتن استیجاب قصه مستقل داره، خودش ایجاد ایهام و شک میکنه برای ما، همین قد مخربی ما، مثبت که فعلا نیستیم. یه مسئله است، مازویت یه مسئله است، تقدیم قبول هم یه مسئله است، با این سه تا حل بشن. یعنی باید تو اگه میخوای مثلا با سیستم شیخ که تراکم زونی اگه میخوای فتوا بدی، باید هر سر مشکلش حل کنی تو، یعنی یه توجیه باید براشون پیدا کنی که دیگه از خلاف خارج بشی یا تکلیفت معلوم بشه با اینا. اینم
زور مستقل
که قبلا گفتم تکلیف حل نشد، حالا میگی اون بحث بعدی. بحث بعدی
مازویت و تقدیم قبول که یک اشکال میشن تو
سیغه، نه دو تاست
تو سیغه امر،
نه دو حیث اشکاله،
حیث اشکاله ولی میگه سیغه امر.
خب اما اگر یکیش باد یکیش حل نشه چی؟
بازم اشکال.
یعنی نمیتونیم به بعنی فتوا بدیم، پس باید دو حیثشو مد نظر قرار بدیم، جمعشون نکنیم با هم. من میگم حالا شیخ تراکم زنونیه دیگه، اگه لقائل ان یقول مشکل علامه و محققان که مسئله مازویت نبوده، اونا انگار یه اجماع دلیل معتبری دستشون رسیده گفتن استیجاب غلطه، نه به خاطر مازویت. بعد شیخ نه شیخ تراکم زنونیه میگه اه په علامه مثل این که چیزی میدونسته، شل میشیم تو فتوا، مجبوره اونم حل کنه برای خودش. پس سه تا پرونده داره، یا با بتونه این سه تا رو به یه جا برگردونه، یعنی بتونه عبارت بیاره بگه نه آقا من رسوخ پیدا کردم، اونجوری که پیش محقق و علامه بوده هی مسئله مازویته. پس دو مسئله است، اونو حل کنیم، دستمون از اونا بشوریم، بیایم سراغ این دو تا، این دو تا رو هم حل کنیم بریم فتوا بدیم. همین میشه که آقای احمدی داره میگه نه چرا رب داره، چرا رب نداره، رب داره. داریم جمع بندی میکنم، و کیفکان ما که قبلا یه اشکال بهش کردیم، اشکالی که به بحر العلوم هم گرفتیم، فرعیت درست شد، یک اشکال. اشکال دوم استیجاب و ایجاب که الان خوندیم. اشکال سوم مازویت. همینا کافیه که من بگم آقا با بعنی فتوا نمیدم، یعنی مخرب بعنی بشم. ببین برای تخریب، برای تنقیض بیشتر از این دلیل نمیخوای، اثبات و فتوای به موجبش دادن نیاز به دلیل بیشتر از ای داره. تمام شد جناب شیخ. خب آقا فصل سوم بحث به پایان رسید، یه فصل دیگه رو کامل بستیم گذاشتیم کار، حالا میخوایم وارد یه فصل دیگه یه بحث بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا حالا دو سه فصلی که داشتیم بحث میکردیم با تون علامه است که مشهور بود، داریم یواش یواش اوج میگیریم دیگه. میگیم تا الان فصل اول تقویت کردیم قول قائلین به ایجاب، تقدیم ایجاب. فصل دوم تقویت کردیم قائلین به قول جواز تقدیم قبول را، در ضمن اینها استدلال رد و اثبات کردیم، درست شد؟ فصل سوم اومدیم تفکیک کردیم بین قبل تو بعتو بعنی و اشتری تو. قبل تو خراب شد به خاطر اشکال فرعیت، بعنی هم خراب شد به سه تا اشکال، تمام؟ حالا فصل چهارم میگیم آقا همه اینایی که گفتید ببوسید بذارید کنار. میگیم چرا؟ میگه اصلا اینا سیستم فکری من نبود که. خب میخوایم برگردیم سراغ سیستم فکری شیخ. عزیزان تو سیستم فکری شیخ چند تا مؤلفه کلی بود، اگه از بخوایم از بالا بسازیم بیاییم پایین، چند تا مؤلفه مهم بود، مؤلفه ای که بالاترین مؤلفه، قطورترین مؤلفه و اصل هرم شیخ رو تشکیل میده، امضایی دیدن این ادله است که شیخ یکی دو جا ازش استفاده کرد یا 7-8 جا ازش استفاده نکرد. مثلا کجا ازش استفاده کرد؟ آقای میرزایی بگو آقا، اول به گفت لیس له حقیقت شرعیت ولا متشرعیه بل هو باقر علی معناه. دومین جایی که ازش خیلی یادتونه، جای دیگه هم بوده اما پررنگا، کجا استفاده کرد؟ معاتات به دعوا کنها بیعن عرفت. دیگه کجا استفاده کرد؟ تو بحث مازویت به تقریر مرحوم آقای تبریزی که براتون گفتم، گفتم تو ارشاد فرمود تقریر حرف شیخ. دیگه کجا استفاده کردیم؟ تو تفسیر اصالت اللزوم ادله عامه، اوف بالعقود چجور ما رو به اصالت اللزوم میرسونه، احل الله البی چجور ما رو به اصالت اللزوم، اونجا هم از این استفاده کردیم، از مکانیزم ادله امضا. خیلی جا هم ازش استفاده نکردیم، اونا که دیگه مسلم میذاریم. یک حالا اینکه بخوام بگم میریم سراغ مدرسه شیخ، یعنی میخوام بریم بالا با ادله امضا بسازیم، یه نکته. نکته دوم، یه پله بیم پایین‌تر، مع قطع نظر از این مبنا، شیخ یه مبنایی برای باب صیغه درست کرد به نام ظهور مستقر داشته، به خاطر تراکم ظنون معصورم باشه که مشهورم گفته بودن و اینا، صراحت که دیگه مشکل ما حل بشه. آقای بابایی این مبنای ظهور مستقر رو هم با تراکم هم با ادله امضا میشد بهش برسیم، خیلی آسون، خیلی خوشمزه، خیلی فاخر و شکیل، هم با مبنای توقیف میشد بهش برسیم. یعنی اگر ما فرض کنیم که تو بیعم همونطور که تو صلات باید ما دلیل معتبر پیدا کنیم از شارع، باید تو بیعم دلیل معتبر پیدا کنیم تا بهش فتوا بدیم، ها؟ خب بگردیم دنبال دلیل معتبر، پس اگر دلیل معتبر نبود لم یدل دلیلون فاختصرنا، ها؟ این توقیف بود دیگه. گفتیم حتی اگه با ادبیات هم بریم جلو، شیخ از تو عبارات مشهور مسئله ظهور مستقر و ظهور قوی را در آورد. پس ادله ابزا تو باب صیغه نتیجه میدهد ظهور مستقر را، با ظهور مستقر اگه حرف بزنیم یه اقتضائاتی داره. حتی اگر ادله ابزا را نبینیم، ما تونستیم یه پهلوونی کنیم حتی با مبنای مشهور و مدرسه فکری مشهور، با ظهور مستقر رو تولید کنیم از تو جمع بین ادله شون، تو جمع بین ادله. خب حالا که اینطور شد، پس دو تا مبنا داریم طولی، یکی ادله امضا، یکی ظهور مستقر. حالا شیخ اینجا شروع میکنه با این دلیل پایینیه، یعنی با ظهور مستقر حرف زدن، میگه آقا تمام این روزه هایی که ما براتون خوندیم تو فضای مشهور بود، دنبال دلیل معصور میگشتیم برای خصوص صیغه، میگفتیم کدوم کلمه رو امام فرمود. و الا اگر ما بنامونه بذاریم بر مسئله ظهور واضح و آشکاری که لا یحتمل الخلاف عند العقلا است و اضافه کنیم، دقت کنید، و اضافه کنیم به این مطلب مبانی رو که تو معاتات گفتیم، تو معاتات گفتیم آقا جمع کنیم، داره جمع میبندیم، گفتیم آقا ما یه اصالت و لزوم داریم. موضوع اصالت و لزوم چیه؟ بیعه، هرچی بیعه باشه، حتی معاتات که با سبب فعلیه نه با سبب لفظی، استیجاب و ایجاب حداقل لفظن، معاتات سبب فعلیه، استیجاب و ایجاب نهایتا قول غیر حاویه شرائطن، معاتات سبب فعلی بود، او را هم گفتید به دعوا کنه ها بیعن عرفه. وقتی او بیع عرفیه، اصل اولی احل الله البیع و اوفو بالعقوده، معامله حتی معاتاتیش لازمه، پس هم بیع است، هم صحیح است، هم لازم. بیع است به دعوا کنه بیع عرفه، صحیح است خلافا لعلامه در نهایه که گفت که فاسد معاتات، اجماع هم گفت صحیح، خود علامه هم عدول کرده ازش. لازمه بخاطر اینکه بیع اصلش بر لزومه، اساس اللزوم. اینجا تازه اساس اللزوم با همون دلیل اجتهادی است، نه با استثناء، چون به دعوا کنه بیع عرف، خود احل الله البیع داره میگیرتش. خب پس حالا که اینطور شد، پس هم بیع است و هم صحیح هست و هم لازم، معاتات اینطوره، به طریق اولا بعنی هم همینطور. خب حالا که اینطور شد، بعدی ظهور مستقر داره، وقتی معاتات به دعوا کونا بیعن عرفن، بعنی به طریق اولا به دعوا کونا بیعن عرفن، صحیحه و لازمه. معاتات جائز شد آخرش تو سیستم فکری ما، معاتاتی که با سبب فعلی باشه. چرا؟ اجماع محقق کرکی که گفت برای لزوم لفظ میخوایم تو فقه شیعه. خب اینجا که لفظ داریم، پس مشکل اجماع هم نداریم. حالا که اینطور شد، پس به این مشکلش حل، فقط شما ظهور مستقرش درست کنید. خب آقا حالا با این توضیحی که گفتم، ما از دو مقدمه هرم شیخ استفاده کردیم یا از یکیش؟ هر دوتاش استفاده کرد. ظهور مستقر سقرا رو برام ساخت، اما کبراش رو از به دعوا کنه ها به ان عرفن داریم میگیریم که تو معاتات داشتیم با ادله امضا معاتات رو هم میآوردیم تحت پوشش بی قرار میدادیم. پس اینجا مبنای ما با ادب نگاه به ادله امضا و ظهور مستقر فعلی رو حل میکنیم. ببینیم عبارت رو جان،
اول بحث بگی شروع کردیم، میتونی دعوا کنی راجع به امضای بودن و حل نشد و گفتید نکشون نشون
شیخ نرفت،
الانم وارد میشه.
نه واقعا وارد، یعنی چی وارد میشه؟ برام بگی.
یعنی که ببین اونجا اگر ما مبنای امضای بودن رو واقعا نتونستیم ثابت کنیم، بحث پروندهش باز میشه.
ها ما نتونه راستی از دهت تحلیلی من یه سری اشکال کردم، اینو من قبول دارم، نه قبول دارم، من الان فهم از متن دارم، اونو به عنوان حاشیه متن گفتم، اگه خودتون خواستید برید فکر کنید روش تحقیق کنید، اونو باید یه جایی حلش کنم، قبول دارم، یه جا بایستیم از عبارت بیرون باشیم، حاشیه عبارت باشه، بتونیم اونو حل کنیم با هم خارج از متن. اما الان بالاخره او اشکاله رو که برطرف کنیم، چون ما میدونیم خود شیخ اینا رو ادله امضا میبینه، شیخ که با قدما نیست که کاری با ادله امضا نداره که، درسته با متأخرینه که ادله امضا رو میپذیره و با ادله امضا و مکانیزم اونها کار میکنه.
تفکیک بین این دو تا فرض و اینکه خیلی از ادله معاتات اینجا نیاورد، ادله رو تفکیک اینا همش باعث
میشه. نه میخوام سوال شما رو مشخص کنم یه لحظه،
شما بگم بله.
آقای مرعشی یه تیکر تفکیک کنیم، این که ادله امضا خودش از جهت فنی جیری داره، من یه گیری براتون گفتم پروندهشم مفتوح گذاشتم، یه مسئله ولش کن، حالا شما فعلا فرض کن اصلا اشکال وجود داره، من تا حالا نگفته بشه، ولش کن. دو، اینکه شیخ بالاخره با ادله امضا کار میکرد و یه جاهایی هم کار نمیکرد، درسته؟ اینو که مسجلا میدونید، اینجا داره با استفاده از ادله امضا مشکل حل میکنه و داره میگه که تو عبارت داره میگه منم قبلا بهتون گفتم من مبنا بدله انذار. این عبارت ها نشون میده پس اگر من 70 80 صفحه اومدم یه حرفای دیگه ای زدم اونا رو به من خورده نگیری، من الان محقق مشهور دارم میگم، از عبارت تازه ایدم برمیاد. فقط اینجا داریم برای مبنای مختارشه فقط از ظهور مستقر استفاده میکنی یا ظهور مستقر به علاوه ادله امضا فتوای علان ما رو میسازه، دوتاش رو هم فتوای علان رو میسازه. تو عبارت پیدا کنیم میریم دوتای رو هم فتوا رو میسازه، یعنی رو تفکیک کنیم از هم. ثم ان هذا کله، تمام این حرفایی که من تا حالا زدم تو این دو سه فصل گذشته، قول به ایجاب، قول به جواز تقدیم قبول، بعد مؤیدات و مرجحات و رفت و برگشت، همه اینا بناهن علی المذهب المشهور بین الاصحاب. آقای مرشی ببین آقا داره تصریح میکنه، میگه آقا من حواسم از زیاد شد، اما این زیاده همش تو فضای مشهور بود. این نشون میده که شیخ اهم و اول حواسش به سیستم خودش از گذاشته کنار. این جمله تصریح داره میکنه، داره میگه من حواسم به سیستم خودم بوده اما اعمالش نمیکردم تا حالا. این محکمیه که بعد متشابهاتو میتونیم بهش عکس کنیم. حالا من سوالم اینه، خب سیستم شیخ چیه؟
یعنی شیخ میاد این من دغدغه‌های لفظ الفاظی که قدما برای سیده یعنی به تو اینها من که نظرشون میده من ندارم، چون سیستم هم
متفاوتی با شماست. اما با شما اومدم تا اینجا رسیدیم بناهن علی المذهب المشهور بین الاصحاب. که چیز مذهب مشهور؟ من عدم کفایت مطلق لفظ به لزوم و عدم القول به کفایت مطلق صیغه فعل. ببین دو تا مطلبو میاره، یک مشهور قائلن به این که مطلق اللفظ لزوم را نمی آورد، اجماع محقق کرده، دو عدم القول به کفایت مطلق صیغه فعل. صرف لفظ نمیتواند ملک ساز باشد، نمیتونی هر لفظی رو بگی به دعوا کنه ها بیعن عرفن، لفظ خاص به عرفی میسازد. و اما این مذهب مشهور است. دوستان مقابل این عبارت اگه ما باشیم با این عبارت پس مفهومش چیه؟ پس مذهب من این نیست، مذهب من مقابل اینه. مقابل این میشه چی؟ نه امضا، نه ظهور مستقر داشتن صیغه برای تولید ملک. پس از این جمله اول اگه بخوایم نتیجه بگیریم مذهب شیخ به کدوم بخش مذهبش مقابل مشهور داره مینازه و تمسک میکنه، این جمله فقط باشه مقابلش میشه ظهور مستقر. الان پایین تر که میایم نه، و اما علی ما قویناه سابقا فی مسئله المعاطات، اینجا ادله امضا سرکلش پیدا میشه. چون تو معاطات ما با چی کار کردیم که مشکل حل کردیم؟ با ادله امضا کار کردیم. من ان البیع العرفی، چون شیخ دو تا مبنا مقابل مشهور داشته. شیخ انقدر مؤسس و مولد بزرگی تو فقه، میبینید چند تا تولید داره در مقابل مشهور، تولید دست پایین، تولید دست بالا، تولید دست بالا، تولید نهایی. تولید نهاییش ادله امضاه، تولید دست پایینش ظهور مستقر داشتنه. او جمله بالا داشت میگفت مشهور میگن صیغه ولو ظهور مستقر داشته باشه کافی، صیغه معصور میخواد، صیغه صریح میخواد، صیغه موضوع میخواد. مقابلش میشه نظر ما. نظر ما چی بود؟ نه صیغه ظهور مستقر داشته باشه و معصور باشه کافیه، ولو وزن نباشه ولو چی نباشه. این جمله بالا اینه میگه، اما پایینی میکشتش به تولید نهایی. و اما بناءً علی ما و اما علی ما قویناه سابقا فی مسئله المعاطات، مبنای اصلی بگو امضا، من ان البیع العرفی، دعوا سر عرفیت بیعه، موجب للملک و همین هم ممزاته من قبل شاره. و ان الاصل فی الملکه اللزوم، اصالت اللزوم هم از ادله عامه در آوردیم. آقا یه اصالت اللزومی نیست آقای میرزایی که از استصحاب بقا اثر گرفتیم، یه اصالت اللزوم دلیل اجتهادیه. خب فاللازمه، لازم یعنی چی؟ یعنی فالمتعین، فالواجب، یعنی میخوام فتوا بدیم. الحکمه، فتوا بدهیم به چی؟ به لزوم. در کجا؟ فی کل مورد، نخون این تیکر اول اضافه که از من، فی کل موردن که کان بیعن عرفی، یا عرف بی باشه. دو ولم یقم اجماع علی عدم اللزوم، البته شارع از او رد نکرده باشه، البته میتونست کلی بگه ولم یرده انها از شارع. در محل بحث ما رد شارع یه مصداق بیشتر نداشت، او چی بود؟ اجماع محقق گرکی، لذا اسم اجماع آورد به عنوان مثال مصداق رعته. ببین میخوام چارچوبه ادله امضا رو پیاده داره میکنه شیخ تو عبارت. فلازمو فردا نگید تو عبارت نبود آقای انتظارا، از عبارت داری میگیریمش. این قشنگ داره جا به جا ادله امضا رو سیاقش پیاده میکنه رو بحث. فلازمو الحکم باللزوم فی کل مورد که عرفی است ولم یقم اجماع على عدم اللزوم لم یرد عنها الشارع. کجا اجماع داشتیم؟ محقق کرکی، و هو ما اذا خلت المعامله عن الانشاء باللفظ رأسا. محقق کرکی گفت اجماع فقها است که لزوم با لفظ میاد. خب حالا یه تیکه اضافه میکنه، یه چی دیگه، او کان اللفظ المنشأ به المعامله، اون لفظی که المنشأ بهی المعامله، المعامله معمول المنشأ، منشأ اسم مفعول میگه، اسم مفعول نافعل میخواد، المنشأ المعامله به اون لفظ، کان اللفظ مما قام الاجماع على عدم افادتها اللزوم. ممکنه یه دفعه حتی یه لفظی داشته باشیم که اجماع داریم این لفظم لزوم ساز نیست. اینو کجا داشتیم؟ داشتیم مثلا جدید شد، ما قبلا یه اجماع داشتیم که لفظ بیاد تو لزوم بیاره، دیگه نداشتیم که یه جاهایی با اینکه لفظ اما اجماع داریم لزوم ساز نیست. داشتیم؟ کجا داشتیم؟ شیخ میخواد یه چی کلی بگه کما الو سایعتی مثلا، یا نه قبلا یه چی اینطوری داشتیم؟ داشتیم داشتیم. نه نه کجا؟ شیخ گفت موقع جمع بین عبارات مشهور میکرد تو ظهور مستقر، گفت از عباراتی ادعی برمیاد که اینا مجمعون علیه گرفتن که کنایات به درد نمیخورن، کنایه لفظه اما نه آخرش اعتمد علا قرینته، گفتم به درد نمیخورن. شیخ میگه ممکنه کسی اجماع هم قبول کنه، میخواد از جهت صناعتی قصه رو درست کنه، بگه صناعتش درسته، یعنی یک کسی اگه خواست با ادله امضا کار کنه میگه آقا ادله امضا من میگه کل ما کان بیعا عرفیا فهو لازم الا ان یرد عنها الشارع. یه رد اشارع خود منم بهش فتوا دادم، چی بود؟ اجماع محقق کرکی، جایی که سبب لفظ نیست این ولو به عرفی باشد لزوم ندارد، منم قبول دارم. جرا؟
خبرگان توضیح میده. گفته و هو ما اذا خلت المعامله عن الانشاء. نسخه بدل اضافه. اضافه از بیان
شده. اضافه به چیه؟
زیده همین.
ها لفظی که لزوم ساز نیست.
جایی که معامله خواهد.
خیلی جمله خوبیه. به به.
این
رو بذار توضیحش میدم. نه 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 خرابش نکن. خرابش نکن. بیس 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 بیس. بیس این طلای 24 عیار بود. بذار الان میگمش، الان میگمش. این خیلی عالی شد. به به. ببینم آقا ببینم. ببینم. به به. چه قشنگ شد. کجا؟ مال. ان الاصل فی الملک اللزوم. تو خیلی عالیه. خیلی عالیه. الان درست الان میگمش. که دیگه نیاز به تحلیل منم نداره، من تحلیلم بذارم تو تاخچه برای خودم، حالا یه چی دیگه هم میگم. آقا ببینیم دوباره، پس ادله امضا پیاده شد، بیع و عرفی است، بیع و عرفی یه جا خارج شد از تحتش سبب فعلی باشه، اجماع محقق کرده که اینا لزومش بود. یه جای دیگه تقریبا کامل الان گفته بودم، یه جای دیگه از تحت لزوم خارج شد. کجا؟ اگر کسی اعتقاد پیدا کرد که اجماع داریم که بیع انشاء عقود با کنایات اتفاق نمیوم، داشتیم ادعای اجماعش، حالا ممکنه ما قبول نکنیم اما یه ادعای قائل بودن، اگه این اجماع هم درست بشه باز این مصداق رد اشاره درست شد؟ یه مصداق رد سوم دیگه هم داشتیم که این جمله اینو میگه، ذیل روایت عبان انشاء با چی داشت میگفت؟ با نعم. گفت یکی هیچ وقت نداره نعم انشاء ساز نیست، نعم لفظ هست فی مقام الانشاء هم هست اما اجماع داریم که این نعم انشاء ساز خلط چی بخونه بارد؟
خلط المعامله عن الانشاء،
معامله انشاء نداره، چون با نعم کسی انشاء رو نمیتونه ایجاد کنه. لفظ مورد بحث محقق کرکی نیست، اما نعم انشاء ساز نیست. اجماع داریم که این نعمه به درد انشاء نمیخوره. بالاخره اگر کسی اینو قبول کنه، اون موقع از تحت اصالت و لزوم عرفی ادله امضا میره بیرون. فی کل مورد لم یقم اجماع علی عدم اللزوم و هو ما اذا خلت المعامله عن الانشاء باللفظ رأسا او کان اللفظ المنشأ به المعامله من مقام لفظ این چنین است که من مقام الاجماع علی عدم افادتها اللزوم. که حالا چرا اون تفسیر آی مرعشی که برامون خوند آقا؟ چون این لفظ خالی از انشاءه، چون نعم نمیتونه انشاء رو ایجاد کنه. چه قشنگیه انصافا، برای گفتم طلاب شرعیاری، چون واقعا شه قبول کرد، گفت با نعم نمیتونیم انشاء رو درست کنیم، موهونه. و اما فی غیر ذلک، فی غیر ذلک یعنی چی؟ یعنی فی غیر ما یردع الشارع عنها، در جایی که شارع رد نکرده، دلیل رد نه، فل اصل لزوم بی عرفی است، لزوم هم داره. وقد عرفت، اگر اون اضافه تو عبارت نبود، من عبارت رو بدون اون جمله میگفتم شیخ منظورش کنایه است. این اضافه که اومد، من میگم شیخ منظورش اون نعمه است. بالاخره قاعده کلیش واحده دیگه، مطلب از جهت علمی صحیحه، اشباع هست، جایی که شارع ردعی به ما بدهد. حالا رد تو مقام یک بار نسبت به سبب فعلی، یک بار نسبت به بعضی از الفاظه. اگر رد اثبات شد ازش دست میکشیم، و الا رد اثبات نشد به عرفی. و قد عرفت، خب وقت ما یعنی این جمله رو نخونم نمیخونم، این همه حرف همیه تیکه هست. وصل لعلا محقق فهمش حرف همون غیر ذلک، غیر جایی که شارع رد کرده، غیر این موارد اجماع به عرفی خون هم میاره، هم بیعه هم لازمه هم صحیحه هم حق کرده.
سلام بخش
نتیجه من شیخ چطوری نظر خودش رو اثبات کرد؟ قرار داد در بحث ظهور مستقر هم زمین می‌گرفت. مثلا تیکی آخر آخر با قضیه